است. درست.
اگر بخواید مردم رو بهش دعوت کنید خیلی ساده است،
به خاطر عیان بودنش.
عیان بودنش بل. خصوصا اگر آنچه که در دست آنهاست و موقعیتی که آنها دارند رو براشون راحت تر کنید.
متوجه.
یک حقی هم هست، داره حرف از یه چیزایی میزنه، حقایقی میزنه که هیچ کدوم دیدنی نیست.
درود.
تقابل انبیا با طاغوت تو طول تاریخ خیلی تقابل ناعادلانه ایه. به نظر من جنگ کلت با مثلا هواپیمای F-35.
بله 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 بله.
شما یه نفر تمام ابزار دم دستشه برای قرائز، شهوات، برای چیزایی که حالا در دوران پهلوی نه، هزار سال قبل هیچ کدوم از این راحتی‌ها هم نداشت. حالا با مدرنیته یه فاکتورم بهش اضافه شده و اونم این که مردم تا الان داشتید سخت زندگی میکردید، ما زندگی رو برای شما راحت کردیم. ببینید این تکنولوژی رو، ببینید تا الان لباساتون رو چجوری میشستید، الان چجوری میشورید. ببینید همه این دستاوردهای راحتی بشر.
متوجه.
بشرم از خدا چی میخواد؟
عافیت طلبیست دیگه. بله.
راحتی بله. میخواد بله. دیگه هر روز راحتتر بله. بهتر. بخواه بگم این امتیازها برای اولیاء طاغوت روز به روزم بیشتر شده.
بیشتر شد.
با تکنولوژی این یک مرتبه صد برابر شده. با به عرصه آمدن رسانه های دیجیتالی که علاوه بر اون راحتی یک تفریحیم هم برای شما اضافه کرده. یعنی شما تا الان راحتی رو تجربه میکردید با تکنولوژی، حالا علاوه بر اون یه تفریح هم بهش اضافه شده. ده. این تفریح هم روز به روز، حالا دیگه تو 10 سال گذشته، یه مرتبه یه سرعت خیلی عظیمی گرفته. دیدید نظریات اهل رسانه که آقا آنچه که تو 10 سال 15 سال گذشته تو رسانه تو دنیا اتفاق افتاده مساویس با آنچه که تو 10,000 سال گذشته اتفاق بله، به لحاظ سرعت.
دقیقا.
خب این بشر رو شما میخوای بگی از او چشم پوشی کن، این قرائز شهوات که میبینی ظاهره، یه باطنی داره، باطنشون حقایق عالمه، روح، ملک، باطن انسان، عالم غیب، عالم پس از مرگ. اینها اگر اینجا یک سختی هایی به خودت بدی، اگر بعض چشم پوشی کنی از بعضی چیزها، اگر در این مسیر پیش بری، اونور یک نتایجی داره.
درست.
حالا از شما میپرسه این بشر که من چشم پوشی میکنم، اونور کی میاد؟ میگه 50 سال دیگه. عالم اون 50 سال دیگه که خیلی دوره، عالم غیب رو چجوری بهش دست پیدا میکنم؟ باید ریاضت بکشی، باید از تمام این دنیا و مافیهاش بکنی خودتو.
بله.
شهوات و حرص و ولع و همه این 75 تا جنده جنود جهل که امام صادق علیه السلام فرمود، از هر کدوم کندنم یک ریاضت چندین ساله میبره دیگه. که یه نفر بخواد، علما بالاخره خودتون میگید با روحانیت هم در ارتباط بودید، یکی از علما مثل سید مهدی بحرالعلوم میگه بعد از 17 سال ریا رو از خودم دور کردم.
بله.
حالا 75 تاش چقدر طول میکشه؟ به این بشر بخواید، این بشر رو قانع کنید که اگر چشم پوشی کنی، اگر از اینها جدا بشی، چشمت باز میشه به روی یک عالم دیگه ای، حقایق رو میبینی. خیلی سخته.
به تحقیق
خیلی سخته. اگر یک نبی، یک پیغمبری، یک نفر رو هدایت کرده باشه، برابر با اینه که شیطان 1,000,000 نفر رو به خودش برده باشه. ملائکه که میگفتن چرا میخوای یه نفر خلق کنی فساد کنه، خدا میگه من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. یعنی اینکه آقا ما اگر یه نفر رو اینور بیاریم اینور، کوه تکون دادیم. خیلی سخته.
درود. درود.
من قائل به این نیستم که ما خیلی کم کاری کردیم، قائل به این هستم که طرف مقابل دستش خیلی بازه. در حال حاضر هالیوود چند تا سریال هم عرض داره پخش میکنه؟ فکر میکنم 100 تا
حداقل باید این باشه. بله.
اگر از
بله.
20 سال پیش تا الان حساب کنید چند تا سریال هم عرض، اسکارش سالی چند تا فیلم داره میده. اینها جلوه است. من طلبه، البته من با فیلم و فیلمسازی و اینا در ارتباطم، یعنی با
درود.
فیلم ارتباط برقرار میکنم. شاید هر کسی اینجوری نباشه، به دیده تفریح ببینه یک فیلم رو، ولی من وقتی یه فیلم هالیوودی، البته فیلمای الان دیگه میدونید دیگه هالیوود هم داره به بنبست میرسه، و ولی یه فیلمی که فرض کنیم اسکار داشته باشه، یک عیاری داشته باشه، من طبعه وقتی میبینم تا 2 ساعت گیجم، انقدر همه چی جوره، انقدر همه چی تخصصی کار شده، دقیق کار شده و اینا، هنرشون انقدر دقیقه، چه برسه به یه جوون که طلبه هم نیست، این تعهدات رو هم به دین نداره.
بله.
خب میخوام بگم که در دوران پهلوی اتفاقی که افتاد، اولا که شعرا نویسندگان در همشون، نه حالا یعنی فرام مثل جلال و آل احمده،
بله،
ولی همشون وقتی پهلوی یک تصمیم میگیره، الان تو آمریکا وقتی مثلا آمریکا میخواد حمله کنه به عراق، چند تا فیلم ساخته برای اینکه آماده کنه از هان رو حمله کنه؟
اتفاقا یه مقاله چند وقت پیش میخوندم، بالای 30 فیلم توی 5 سال
فیلم اون، بله. وقت چه فیلم هایی، بله. نمیدونم منطقه سبز و فلان، میگه مردم من میخوام حمله کنم، میخواد قانعشون کنه. یا مثلا فیلم میسازه برای اینکه این فیلم آخره نولان چی بود اسمش، سازنده بمب اتم اسمش بود،
اوپنهایمر، بله.
میخواد مردم رو قانع کنه برای اینکه مردم من میخوام بمب بزنم، جنگ جهانی رو تموم کنم. خب هنوز هم از خود یه کاری کرده، یه هنوز از بعضی از ژاپنی ها میپرسی آمریکا کار درستی کرد یا نه، میگه بالاخره بعد این کارو میکرد دیگه، این نمیکرد جنگ جهانی تموم نمیشد.
درود بر شما.
ببینید چه اقناعی کرده.
به تحقیق همین گونه است. من خیلی عذرخواهی میکنم جناب سرشونیای بزرگوار، اجازه میخوام که عرض ادب و احترام داشته باشم مثلا جناب دکتر محمد سراج، عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، که دقایق از وقت خوش رو در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادن. جناب سراج، عرض درود ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بله، سلام علیکم ورحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
بزرگوارید و عزیز، من دقیقا شما رو با جایگاه حقوقیتون جناب سراج، به عنوان یکی از نمایندگان خانه ملت، نمایندگانی که رسالتشون خدمت به ملتی است که آنها رو به آن خانه در حقیقت فرستادن و وظیفه‌شون قانون‌گذاری است، در برنامه‌های مختلف و متعددی که ما در شبکه رادیویی گفتگو خاصه این چند برنامه که با محوریت مسئله کشف حجاب رضا شاهی اون رو به میان آوردیم، یکی از مؤلفه‌های پرتکرار غفلت فرهنگی است، واژه‌ای که برای نخستین بار مقام معظم رهبری بعد از التهابات نیمه دوم سال 1401 تأکید میکنن، برای اولین بار در قالب فرمایشاتشون از این کلمه غفلت فرهنگی در حکمرانی سیاسی کشور استفاده کردن. به عقبه حضرت آقا برگردیم، اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 باز برای اولین بار ایشان مسئله پیوست فرهنگی رو در شرایط عنوان کردن که وقتی امروز به تار و پود وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها، هر جایی که نگاه میکنیم در خوشبینانه ترین حالت شاید 10% برنامه هاشون پیوست فرهنگی داره. به اعتقاد شما سهم و جایگاه عزیزانی مانند شما که دستی بر قانونگذاری و تقنین دارن تا چقدر میتونه بر مؤلفه فرهنگسازی اجتماعی و تعالی اون تاثیرگذار باشه؟ چه اقداماتی صورت گرفته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، متشکرم از اینکه موضوع خیلی خوبی رو در دستور دارید.
بزرگوارید.
و امیدوارم که چند دقیقه خدمت شما مفید باشه. خدمتتون عرض بکنم که مستحضرید وقتی میگیم فرهنگ، فرهنگ لایه‌های مختلفی داره. فرهنگ اولا گسترده است، دامنه در واقع گسترده‌ای داره، لایه‌های مختلفی داره. سطحی‌ترین لایه فرهنگ رفتاره.
بله.
و لایه‌هایی که عمیق‌ترن مثل ارزش‌ها، مثل باورها، مثل اعتقادات، اینا در واقع لایه‌های زیرین و ریشه‌ای به پایه در واقع رفتار هستند. به همین خاطر اگر بخواهیم رفتاری رو در جامعه در واقع توقع داریم که اون رفتار متناسب با فرض کنید با اعتقاد ما، با دین ما، با فرهنگ ما ببینیم، لازمش اینه که روی ارزش‌ها، روی باورها و روی اعتقادات در واقع تمرکز کنیم، کار کنیم، تلاش کنیم تا رفتار متناسب رو ببینیم.
بله.
در همین خاطر و اگر در واقع حضرت آقا می فرمان که غفلت فرهنگی داشتیم، یعنی ما نرفتیم، اگر در حکمرانی سیاسیمون ببینیم که جایی در واقع خطا کردیم، یه جایی خطا شده، یا در واقع آنچه که ما توقع داشتیم جامعه همراهی نکرده، یا احیانا جامعه متناسب با آرمانای ما حرکت نکرد، مال اینه که ما در عرصه فرهنگی یه بخش ممکنه به ارزش‌ها برگرده، یه بخش ممکنه به باورها برگرده، یه بخش ممکنه به اعتقادات برگرده که در این بخش‌ها ما کم کار کردیم و کار نکردیم.
درست.
لذا به همین جهت کاملا سرمشستاق درسته و دقیق هم کارشناسی شده است، هم بر اساس فهم صحیح و درستی است که ایشون از فضای خدمت جامعه دارن و شناختی که از انسان دارن، این کاملا درسته. لذا موضوع دست در واقع جلسه شما یا در واقع بحث شما در طب نقش فرهنگی نویسندگان و روشنفکران در موضوع کشف حجاب رضاخانی بود.
بله.
یه جا ممکنه یه سیاستی رو حاکمان سیاسی اتخاذ بکنن، مثل رضاخان که قصد داره در واقع در کشف حجاب اقدام بکنه، برای اینکه این کار در واقع در نظر عامه موجه جلوه بکنه، در نظر عامه در واقع مقبول واقع بشه و مورد تایید واقع بشه، کسانی میان این رو در واقع تبیین میکنن، توجیه میکنن، تلاش میکنن با قلم خودشون. حالا ممکنه در این مسیر بشه قلم به مزد، حتی ممکنه مزد بگیرن برای تبیین کردن، ممکنه خدمت شما عرض بکنم مواجب بگیرن برای چنین کاری. ضمنی که روشنفکرانی که در ایران در دوره پهلوی و در دوره قاجار بودن، البته بخش عمدهشون روشنفکران غرب‌زاده بودن که جلال احمد یک فریاد داره از روشنفکران غرب‌زاده‌ای که همواره فرهنگ بومی رو فراموش کردن و در فرنگستان که حضور داشتن و اونجا تحصیل کردن فرهنگ اونجا رو پذیرفتن بدون این که مبانیش رو بدونن، بدون این که اصلا با فرهنگ بومی خودشون سازگار هست یا نه، اون فرهنگ رو پذیرفتن. لذا به همین منزلیل اومدن قلم زدن، اومدن توجیه کردن، تبیین کردن، بعضا تئوری های مندرآوردی و بعضا تئوری های اندیشمندان غربی رو برای جامعه خودشون، جامعه بومی خودشون تبیین کردن. به همین خاطر کمک کردن به رضاخان در کشف حجاب. و از طرف دیگه عمدتا جامعه شهری، عمدتا جامعه‌ای که از نظر دینی ضعیف‌تر بودن، تبعیت کردن، پذیرش داشتن یا پذیرفتن رفتاری رو که هم روشنفکران طرز زده، هم نویسندگانی که قلم به مزد بودن و هم رضاخانی که سیاست رو معمولا با مشی انگلیسی ها و سیاست انگلیسی ها در کشور تعقیب کرد برای ریشه زدن دین به فرهنگ دینی و نمادهای دینی. امروز اگر ما دنبال اینیم که زن در عرصه جامعه، مرد در عرصه جامعه در واقع موفق بشه، باید بر اساس فرهنگ دینی رشد بکنه، تربیت پیدا بکنه و رفتار بکنه. توفیقات زیادی نصیب ما بشه. در این زمان اگر چنین توقعی داریم که توقع درستیه، اینجا با نویسندگان ارزشی، نویسندگان متدین، انقلابی، فهیم، اندیشمندان اسلامی، فهیم، علمای ما بیان در این مسیر در واقع تدوین بکنن، از جهت روانشناختی، از جهت جامعه شناختی، از جهت خدمت و علوم اجتماعی بیان بگن این رفتار چه آثار مثبتی داره.
اتفاقا همین سهم و نقشی که جناب دکتر سراج دارید بهش اشاره میکنید، حال من تمام این صفتهایی که شما به کار بردید، دو ذیل واژه‌ای که بازم حضرت آقا برش تاکید دارن، یعنی نویسنده متحد، من خلاصه میکنم و امیدوارم این سهم و نقشی که مقام معظم رهبری بر عهده و گرده جامعه فرهنگی کشور از جمله نویسندگان ما قرار دادن، بهتر بگم هنرمندان متحد، در ساحت سیاست‌های حمایتی عزیزانمون در مجلس شورای اسلامی و طبیعتش از سوی وزارتخانه ها مورد توجه قرار بگیره. من عذرخواهم که دیگه زمانی برای استمرار ادامه این گفتگو نیست، اما از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار گفتگوی فرهنگی قرار دادید، یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر سراج.
سپاسگزارم از جناب
ملتمس دعای خیر شما هستیم. یا علی، خدا نگهدار. همراه هم کلام بودیم با جناب دکتر محمد سراج، اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و جناب صلاح‌شونیا با عذرخواهی بسیار بسیار زیاد که میدونم برای برقراری ارتباط استاد و جناب دکتر سراج میان کلام شما آمدن، ولی ما در بهترین حالت 5 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، چون جمله شما رو از جای قطع کردم که خب به قول معروف گفتنی به این ارجاع و اشارت داشتید که نگاه ما به امریکا از منظر و زاویه دید هالیوود، هالیوودی که اتفاقا خودش هم به بنبست رسیده و بعد بسترسازی برای جنگ مثلا به عراق به عنوان یکی از مثال‌هایی که شما زدید و فیلم‌هایی که تولید شده. از همینجا ادامه بدید، جسارتاً تو این 5 دقیقه به یک جنبندی هم برسید، منت گذاشتید بر من، در خدمت.
من یه آب پاکی بریزم.
خواهش می‌کنم.
من راستش نقش رسانه‌ها رو در دوران پهلوی اول و دوم پررنگ می‌بینم.
بله.
چون هنوز رسانه‌های دیجیتال اینقدر پیشرفت
نکرده،
یک تلویزیونه. تازه اونم دوره پهلوی دوم، پهلوی اول هست ولی خیلی محدود. ولی نقش رسانه ها الان به نظر من، ببخشید، نقش نویسندگان، من نقش نویسندگان رو تقریبا الان هیچ میبینم
در هر دو شاخه. منظور هم نویسندگان است که علقه دارن مثلا به دفاع مقدس، به پایداری، به انقلاب، به نویسندگان که مثلا خوش روشن فکر نشون میدن.
در زمینه کشف حجاب
متوجه شدم. بله 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 بله.
خب چرا؟ چون این اتفاق دقیقاً داره، البته صفر نمیبینم، دقیقاً داره در فضای مجازی میگه. الان همه چیز رو فضای مجازی داره. الان اسطوره های ما سلبریتی ها هستن.
چوربختانه.
جوون نگاه میکنه به سلبریتی، اصلا نمیره ببینه نویسن. منتها من حضرت آقا رو دقت کنید، سلیقه‌شون رو، آقا این که فایده نداره، حداقل اینو به چسب، این نره. حضرت آقا تو دو تا معقوله خودشون دست جنبون.
بله.
یکی شهدا، فرهنگ شهادت و ایثار، که واقعا شاید تنها امید ما باشه به این که جوانها با این فرهنگ یه مقدار تغییر کنه.
امید.
چون شما، من بابام یادمه میگفت که کار فرهنگی کاریه که شما وقتی این کار رو انجام دادی تأثیرش رو ببینی. خب شما از اینجا برمیداری جوانها رو میبری جنوب، مناطق جنگی،
راهیانی،
تأثیرش رو ملموس میبینی. ولی یه وزارت خونه داری، یه دفعه توش 100 تا کار فرنگی هم میشه، تأثیری نمیبینی. تأثیر
درست.
مهمه.
درست.
یا مثلا شما قرآن رو یه برنامه محفل درست میکنی، مثلا قرآن رو تأثیرش رو مردم میبینید. اصلا تأثیر ظاهریش بگو تأثیر موسیقیاییش، چون قرآن برای خودش موسیقیش هم تأثیر داره، همه چیش.
موافقم.
میخوام بگم که حضرت آقا تغریز نوشتن برای کتاب ها. بله، تعریض نوشتن. خب فرنگی شهادت این رو تقویت کرد.
بله.
یه تعریضی هم برای کتاب‌های امنیتی نوشتن که اون به درد بچه‌های وزارت اطلاعات خورد و اینا، اونجا هم خیلی تأثیر داشت. ولی من احساس میکنم که اگر بخوام بگم امیدم به چیه، اینه که ما از بچه‌ها شروع کنیم. بچه ذهنش خالیه. در جامعه ما بعد از انقلاب 45 ساله بچه های ما از موقعی که میرن مدرسه تا آخر دانشگاه هر روز یک بار داره بهشون گفته میشه شما بدبختید، شما نمیتوانید، شما تو ایران، ایران که نمیشه، اینجا ایرانه دیگه. همش داریم میزنیم تو سر این بچه و تحقیرش میکنیم و میگیم ما نمیتوانیم. دنبال توانستن نباش ها، چشمت به یه سمتی باشه، اونجا میتوانند، از اونا باید بگیریم. این فرهنگ اگر اصلاح بشه، و اینکه تو نباید رفاه طلب باشی، اصلا ما مشکل داریم با این، اسلام با این مشکل داره. انسان آمده است زحمت بکشد و به نتیجه برسد. ما میخوام بگیم اگه میخوای راحت باشی، اگه بخوای راحت باشیم اینجوری، اصلا این فرهنگ جور درد میاد با هم. ژاپن اگر راحتی میداد به خودش الان اینجوری نبود. بود؟
قطعا خیر. بله.
من عذرخواهی میکنم،
تمنا میکنم، اختیار دارید، لذت بردم بسیار بسیار. و شاید بعضی وقتا خیلی کم، ولی این رو گاه عنوان میکنم که نسبت به این شتاب و درنگ ثانیه ها و محدودیت زمان برنامه گاه حسرت میخورم که کاش میتوانستیم لحظه زمان رو متوقف کنیم، اما بحث رو استمرار بدیم، که خب این هم در قالب حسرت ها و همان تقدیری که خداوند نوشته. اما از جناب حجت الاسلام والمسلمین بصیر سلحشورنیا، مدیر مؤسسه فرهنگی و از عزیزان فعال در قامت کارشناس در حوزه فرهنگ و رسانه، که با برنامه امشب گفتگوی فرهنگی در قالب ویژه برنامه های این هفته گفتگوی فرهنگی با محوریت اتفاق کشف حجاب رضا شاه در تاریخ 17 دی 1314 همراه بودند سپاسگزارم. امشب تلاش کردیم نگاهی داشته باشیم به سهم جامعه روشنفکران، شاعران و نویسندگان در مسئله کشف حجاب، در کنار افتخار میزبانی از حجت الاسلام و المسلمین سلحشور نیا، جناب آقای دکتر سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، سرکارخانم دکتر متی مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی هم با برنامه امشب همراه و همکلام بوده است. از اینکه با این برنامه و به قول معروف گفتنی آنتن شبکه رادیویی گفتگو توانستیم بار دیگر افتخار همنشینی شبانه با شما داشته باشیم، از خدا سپاسگزارم و امید آنچه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشد. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب در مقابل دشمن، هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بچه های بیگناه، مادرای بیفناه، خونه های زیر کن، آسمون دود سیاه.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتونه باید به مقاومت، کمک به مقاومت وظیفه است. کمک به رژیم صهیونیستی جنایت است، خیانت است. هر کسی هر کدوم میتونه باید
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، تا طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟
درس ایمنی داریم.
شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بزار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سال رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گاز و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌ان. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده. فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه جویی کنن، نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنن میگن به ما چه و چه اون دسته‌ای که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دسته‌ای که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش‌های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می‌کند. کامپیوتر خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر، تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می‌شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.